أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در پایان مسئله نظر مرد به زن نامحرم و نظر زن به مرد نامحرم دو تا مسئله رو جداگانه مطرح کردن. یکی این که نظر به خسی و نظر خسی به زن نامحرم چه حکمی دارد، دوم اینکه نگاه به اعماج چه نظر حکمی دارد و شنیدن صدای زن نامحرم چه حکمی دارد. این دو تا مسئله رو مرحوم محقق در پایان مسئله نظر ذکر کرده است. چون در روایات مسئله اختلافی هست و برخی ها این روایت جواز روایت جواز را حمل بر تقیه کردن، یک اصلی که مربوط به تقیه است اون ملحوظ بشه، ببینیم که این روایت های متعارض را جمع بین اینها را میشه به عنوان حل بر تقیه حل کرد یا نه، بعد وارد اصل مسئله بشیم. در حمل بر تقیه همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید، یه جمع سندی است نه جمع متنی و دلالی. مادامی که جمع بین دو تا متعارض از نظر متن ممکن باشد، از هر و ظاهر باشن، عام و خاص باشن، مطلق و مقید باشن و مانند آن، نوبت به جمع سندی نمیرسد. اگر جمع متنی و دلالی ممکن نبود، نوبت به جمع سندی میرسد. یکی از محامل جمع سندی حمل بر تقیه است. در حمل بر تقیه چند چیز شرط است. روایتی که حمل بر تقیه می شود باید مضمون آن مطابق با رأی همه مخالفان باشد. اگر یک فتوای مطابق مضمون یک روایتی مطابق با فتوای همه اهل سنت بود، این ممکن حمل بر تقیه بشه. اما اگر خود اونها هم چند نظر داشتن متفق نبودن، صرف اینکه این فتوای این روایت مضمون روایت مطابق با بعضی از آرای اهل سنت است، نمیشه حمل بر تقیه کرد مگر با شرایط آینده. پس تقیه جمع سندی است نه دلالی. یک، حمل روایت بر تقیه در صورتی است که مضمون این روایت مطابق با فتوای کل باشد. دو، و اگر مطابق با فتوای کل نبود، مشروط است به شروطی که الان اشاره میشه. یکی از اون شروط این است که این فتوا در یک زمانی رایج بود و اون امام معصوم سلام الله علیه در همون زمان بود و نه تنها همزمان بودن بلکه هم مکان بودن. گاهی فتوا یکی از این فقهای چهارگانی اونها مثل ابو حنیفه، مثل احمد، مثل مالک، مثل شافعی در یک شهری رواج دارد، شهر دیگری که پیروان فتوای دیگر و امام دیگرن این فتوا رایج نیست. اگر امام در یک شهری تشریف داشتن یه حکم می‌فرمودن که این حکم گرچه موافق با فتوای یکی از ائمه اهل سنت است در یک شهر دیگر، ولی در این شهری که امام تشریف دارن یه همچه حکمی اون عالم سنی نداده است، اینجا نمیشه حمل بر تقیه کرد. پس در صورتی روایت موافق حمل بر تقیه میشود که موافق با آرای کل باشد. یک، اگر موافق با آرای کل نیست، در بین اهل سنت اختلاف نظر هست، اون فتوایی که در زمان و مکان هر دو شرط، در زمان و مکان با زمان و مکان امامی که این روایت از او صادر شده است یکی باشد، باید میشه علم تقیه کرد. وگرنه فرض کنید فتوایی را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دادن، این فتوا مطابق با فتوای شافعی است که شافعی در یه زمان دیگری این فتوا را داد که بعدها پیدا شد، یا در یه مکان دیگری فتوا او رواج دارد، در این زمانی که حضرت این فتوا را داد یا در این مکان و شهری که حضرت این فتوا را داد، یه همچه فتوای از اهل سنت نیست. بنابراین صرف موافقت فتوای امام معصوم با فتوای بعضی از پیشوایان اهل سنت، این مجوز هنبتقیه نیست. باید در یک زمان و در یک مکانی باشد که امام سلام الله علیه در اون زمان و در اون مکان این فتوا را دادن که مصحح تقیه باشد. خب اینا تقیه های مذهبی است. گاهی تقیه سیاسی است، مثل مسئله خسی. برای اینکه برخی از خلفا و برخی از حکام و سلاطین اون عصر این خواجه ها را در حرم سرای خود برای پذیرای نگه می داشتن. این افرادی که خسی بودن و از اونها به عنوان خواجه یاد می کردن، چون اولوالعربه مدر رجال نبودن، یعنی مردانگی نداشتن، اینا را در حرم سرا برای خدمت این زنها نگه می داشتن. می گفتن خواجه حرم سراست. اگر یه فتوایی از امام سلام الله علیه صادر بشود که برخلاف رأی سلطان باشد، این مشکل ایجاد میکند. پس ممکن است این فتوایی که از امام سلام الله علیه صادر شده، گرچه تقیه مذهبی نیست، برای اینکه رهبران دیگر یه همچه فتوایی ندارن، این تقیه سیاسی خواهد بود. برای اینکه سلطان از خلیفه از حاکم از برای حرم سرای خود خواجه هایی دارد، یعنی این خسی را، حالا یا خسی به تب بودن یا اینا را خسی می کردن تا خواجه حرم سرا باشن، در اون زمان رواج داشت. اگر کسی فتوا بر خلاف می داد، در زحمت قرار می گرفت. این هم بتونه حمل بر تقیه باشه. پس حمل بر تقیه لازم نیست که چون مطابق با فتوای اهل سنت است همه بر تقیه بشه. ما نه دیگه، برای اینکه ما باید اصل حجیت این روایت است، اگر ما بخوایم حمل بکنیم باید این شرایط داشته باشه. پس یک اگر فاقد یکی از این صور بود، جا برای حمل تقیه نیست. تقیه هم یا تقیه مذهبی یا تقیه سیاسی. تقیه مذهبی آن است که یکی از پیشوایان اونها یه فتوای رایجی دارن و قدرت هم دست اونهاست. تقیه سیاسی این است که پیشوایان اونها یه همچه مذهبی فتوای ندارن، ولی حکومت وقت، سلطان و خلیفه وقت، روال عملیش اینه که برای حرم سرای خود خواجه هایی تهیه بکند. و اگر کسی بگوید که نظر خسی و خواجه به زن نامحرم حرام است، به بالعکس درد سری است، اینجا هم میتونه حمل بر تقیه بشه. این هم یه مقدم بر بحث. نه، حاضر اینه که این در قانون حمل بر تقیه اینها باید رعایت بشه. حالا بیام در خصوص مسئله ما در خصوص مسئله ما که آیا فتوا به جواز دادن یا فتوا جر ندادن، این مسئله است تقریبا اصولی فقهی نیست، که اگر ما خواستیم روایتی رو حمل بر تقیه بکنیم، این جمع سندی است نه دلالی اولا، و اون شرایط رو دارد ثانیا. مسئله اصولی است و اختصاصی به مقام ما ندارد. حالا ببینیم در مقام ما این حمل بر تقیه میشه یا نمیشه، چون بعضی از آیون آمدن این روایت مجوزه رو حمل بر تقیه کردن. خب حالا وارد اصل مطلب بشیم. اون اگر طبق مذهب خودش نبودن پیدا بود تقیه است دیگر. وگرنه امام معصوم سلام الله علیه که پیرو به شاگردان خودش نیست، اونو والا شاگردان نزدت بودن دیگه. خب بنابراین گاهی تقیه، خدا غرقی رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داماد، یه روز این روایتی میخونده، من دم عشق از چشمان این سید بزرگوار سر شد که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه به هارون ملعون خطاب میکند که یا امیر المؤمنین. اینجور بود، حالا ایشون داشتن روایت میخوندن و اشکم از چشمان مبارکشون جاری شد. اینطور بود دیگه. خب حالا این یه بحث اصولی بود به عنوان مقدمه ذکر شد. در مقام ما که مرحوم محقق در مد شرایع فرمودن نگاه خسی به نامحرم جایز نیست و همچنین به زنی که مالک این خسیس جایز نیست، یا دو وجه است جواز به من مستحضرید، دو تا فرد در همین مسئله اولاست. یکی نگاه خسی یعنی خواجه، این کسی که هیچ راهی برای اعمال غریزه ندارد، این آیا میتواند زن نامحرم رو نگاه کند یا نه؟ این یه فرد. فرد دیگر این که اگر این برده بود و بنده بود به مالک او یک زن بود، میتواند اون مالکه را نگاه کند یا نه؟ این دو تا فرع است. فرع اول ما را بی نیاز از فرع ثانی میکند، ولی فرع ثانی ما را بی نیاز از فرع اول نمیکند. اگر در فرع اول ثابت شد که نگاه خسی به زن نامحرم جایز است، یقینا نگاه او به مالکه به طریق اولا جایز است، چون ملک یمین اوست دیگر. الا ما ملکت ایمانه و نیر یقینا شامل میشه. اگر نگاه خواجه خسی به زن نامحرم جایز شد، یقینا نگاه او به زنی که مالکی اوست جایز است، چون او ما ملکت ایمانهنه میتواند مصحح این کار باشد. ولی الان نگاه از این طرف به اون طرف است، اون طرف هم همینه. اگر نگاه زن نامحرم به خواجه و خسی جایز شد، نگاه مالکه به این خسی هم یقینا جایز است به طریق اولا. پس اگر حکم جواز در یکی از دو طرف ثابت شد، درباره نگاه خسی به زن نامحرم، نگاهش به زنی که مالکه اوست به طریق اولا جایز است. و اگر نگاه زن نامحرم به خسی جایز بود، نگاه مالکه به خسی به طریق اولا جایز است. و اما اگر فتوا من بود، یعنی نگاه خواجه نگاه خسی به زن نامحرم جایز نبود، دلیل نیست که نگاه خواجه به مالکه هم جایز نیست، برای اینکه ممکن است که این مشمول او ما ملکت ایمانها نباشد. پس در جواز چه از طرف خسی نسبت به نام زن، چه از طرف زن نسبت به خواجه، اگر حب جایز بود در طرف مالکه به طریق اولا جایز است. ولی اگر چنونچه حکم منع بود، یعنی خواجه نتوانست زن نامحرم را نگاه کند، زن نامحرم هم نتوانست خواجه را نگاه کند، ممکن است درباره مالکه حکم جداگانه باشد، بتونه نگاه کنه به قرینه اما ملکت ایمانهنه. این هم یه مطلب. حالا حکم جایز است یا جایز نیست؟ برخی ها گفتن به این که نگاه متقابل مرد خواجه یعنی خسی به زن نامحرم جایز نیست، جایز هست، و نگاه زن نامحرم به خسی جایز است، برای اینکه یکی از موارد استثناء همین است که اب تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، یعنی مردهایی که حاجت غریزی به جنسی ندارند، مردی که حاجت غریزی ندارد، حالا یا در اثر کهنسالی و فرتوتی اوست یا در اثر خواجگی او این کار مردانگی ندارد و غریزه ندارد، نگاه او به زن و نگاه زن به او عیب ندارد، بلکه دارد اب تابعین غیر اولی الاربت من الرجال. این دلیل کسانی است که گفتند به اینکه خواجه میتواند زن نامحرم را نگاه کند، زن نامحرم هم میتواند خواجه را نگاه کند، قهرن حکم مالکه به طریق اولا روشن میشود. وقتی خواجه بتواند یک زن بیگانه را نگاه کند و زن بیگانه بتواند خسی و خواجه را نگاه کند، یقینا نگاه مالکه نسبت به خسی و نگاه خسی نسبت به مالکه جایز است. رو این اشکال شده به اینکه اتابعین غیر اولی الاربت من الرجال، گرچه آیه ممکن شامل بشود ولی در چند روایت از ائمه علیهم السلام سوال کردند این غیر اولی الاربت من الرجال کیانن؟ فرمود الاحمق. احمق یعنی کسی که بهلله دارد، یه صفاحتی دارد، مسائل غریزی سرش نمیشه. نه همغه به معنی در عاقل نیست، یعنی این مسائل غریزی سرش نمیشه. چون منظوره نه اینکه اون عذر را ندارد، این مسائل غریزی اصلا حالش نمیشه. اون دو تا روایتی که یا بیشتر دو تا روایتی که در جواب سؤال از اولل غیر اولل اربه از ائمه شده است، فرمودن الاحمق من الرجال، منظور از این حب یعنی مسائل غریزی حالش نمیشه. این منظور، نه کسی که این عذر ندارد. پس خسی مشمول غیر اولل اربه نیست، که حالا اون رو باید باید بخون. اما اون چی که در خود آیه است، آیه می‌فرماید که اتابعین غیر اولی الاربه. قبلا هم بود که بعضی از مردهایی که تو دستگاه‌های افراد زندگی می‌کردند با زن‌های اون خانواده رفت و آمد کاری داشتند، تابع بودند یک، غیر اولی الاربه بودند دو، نه هر احمق، نه هر بهلله دار، نه هر انسان ساده اندیش. اونی که تو دستگاه اینها هست یک قید و این مسائل هم حالش نمیشه، این دو قید، بله این مستثناست. پس هر احمقی مشمول این نیست، چون دارد ابه تابعین غیر اولی الاربه. این کسی خود رو محرم خانوادگی میدونه یک، این مسائل غریزی هم حالش نمیشه دو، این دو تا قید شرط است. نفرمود غیر اولی الاربه بالقول المطلق، فرمود این مردایی که تو دستگاه های شما هستن کار داخلی رو انجام میدن، وقتی زنانتون یه کار داشتن به او میگن او انجام میده و این مسائل غریزی هم حالش نمیشه، اگر این دو شرط داشتن این عیب نداره. خب پس و این هم منافات ندارد که اولی الاربه را غیر اولی الاربه را ائمه علیهم السلام به احمق معنا کردن، چون نفرمودن به این که مطلقا چه تابع باشه چه نباشه. سوال کردن غیر اولی الاربه که بکی میگن، پس اون قید اول که اول تابعینه اون محفوظه، اون قید باید محفوظ باشد. و غیر اولی الاربه را در روایت معنی کردن به کسی که مسائل غریزی حالش نمیشه. خب در بعضی از روایات اینجور شد، اگر منظور از احمق یعنی کسی که حالش نمیشه. حالا اگه کسی حالش میشه ولی هیچ کاری از او ساخته نیست، لذتی هم نمیبرد، این حتما باید حالش نشه یا کار غریزی نمیتونه انجام بده. اصلا نگاه او مثل نگاه به در و دیواره، اون حس رو ندارد. اون وقت چگونه این خسی مشمول این نباشه؟ این که فهمود احمق باشه یعنی این مسائل رو، این مسائل سرش نمیشه. و خب اگه کسی مسائل از در تصور و علم سرش بشه ولی کاری از او ساخته نیست، و اصلا هر زنی رو که نگاه میکنه مثل دیوار رو نگاه میکنه. خب پس بنابراین فتوای به من به استناد روایت احمق اینم کار آسانی نیست. مطلب دیگران است که خب پس بنابراین این دو تا روایت تفسیر کرده، اگر کسی توانست از این دو تا روایت به خواجه و خسی تعدی کند که میتواند، اگر نه که نه. بر در قبالش بعضی از روایات است که گفتن اینجا کار میشه، عیب نداره. اینجا که گفتن این میشه، این روایت هم بر تقیه کردن. باید دید که آیا فتوای همه اهل سنت این است که میشه یا نه. اگر اونها اختلاف دارن در اون زمان و زمینی که امام صادق سلام الله علیه مثلا این فتوا رو صادر کردن، در اون زمان، در اون مکان، در اون عصر، در اون شهر این فتوا رایج بود یا نه، تا حل بر تقیه بشه. وگرنه صرف توافق فتوای امام سلام الله علیه با فتوای بعضی از مراجع دینی اهل سنت، این مصحح حل بر تقیه نیست. میمونه مطلب دیگر که حالا بعد روایاتش که پس از دیگری باید بخونیم. غیر اول الاربه چرا؟ غیر اول الاربه یکی از مصادیقش همین افرادی هستن که ساده اندیشن، این مسائل حالشون نمیشه. اگر یا نه مسائل حالش میشه ولی عضوی ندارد، لذتی ندارد، احساسی ندارد. کسی که خواجه شد هیچ احساسی در این زمینه ندارد. پس بنابراین این میتواند مشمول غیر اول الاربه باشه. نه، اونا که فتوا به جواز دادن گفتن چون خواجه ها هم به فتوای برخی از مراجعش سنی، هم در اثر عمل و رفتار سلاطین و خلفا خواجه ها رو تو حرم سرا می بردن دیگر، پس این کار جایز می دونستن. و اگر در روایات ما بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودن که خسی می تواند به زن نامحرم نگاه بکند، هم را تقیه می شود. این باز ثابت بشه که اون زمانی که امام سلام الله علیه فتوا داد، در اون زمان فتوای اون عالم سنی رواج داشت و در اون مکانی که امام تشریف داشتن فتوای اون عالم رواج داشت، یا حکم سلطنتی و سیاسی رواج داشت که اینا باید باشه تا انسان بتواند بگوید که این حکم روایت هم و تقیه است. و یعنی اصل حجیت رو ما چطور میشیم از دست بدیم؟ شواهدی هم اقامه کردن که گاهی از بعضی از وجود مبارک امام سلام الله علیه های مسئله خواجه و خسی اینا رو سوال میکردن، اینا از جواب دادن امتناع میکردن. معلوم شه محضور سیاسی داشتن یا محضور مذهبی داشتن اینا. مطلب دیگر اون است که در این روایت دو تا آیه سوره مبارکه نور، آیه در آیه 31 سخن از او نسائهن مطرح است. این نسائهن سندی می شود بر این که در برابر او ما ملکت ایه و ایمان هنه قرار بگیرد. چون بعضی ها خواستن بگن به این که این که دارد او ما ملکت، پس بنابراین نگاه خواجه به زن نامحرم و نگاه زن نامحرم به خواجه دلیل بر جوازش نیست. برای اینکه عمومات و اطلاقات اولیه من است، این غیر اولی الاربه هم هم شده است برای انسان ساده اندیشی که مسائل غریزی حالیش نمیشه. طبق این دو تا روایتی که غیر اولی الاربه را به احمق معنا کرده است، یعنی کسی که حالیش نمیشه، اما کسی که مسائل حالیش میشه، این مشمول این نیست. خب پس بالاخره نسبت به زن نامحرم چه خواجه نگاه کند چه زن نامحرم به اون نگاه کند، من از برای اینکه اون مات و اطلاعات اولی بگیره. اما نسبت به مالکه خود، یه خواجه است که بنده یک زنی است که این زن او را خریده. این زن که او را خریده است، این مرد جزء مما ملکت ایمانه نست. در آیه 31 فرمود به اینکه زن نمیتواند زینت خود را ظاهر کند مگر برای شوهر خودش، پدر خودش، پسر خودش، برادر خودش و مانند آن، او ما ملکت ایمانه نه. این ما ملکت ایمانه نه شامل خواجه و غیر خواجه خواهد شد. یعنی زن که مالکه یک بنده است، اون بنده چه خواجه باشه چه غیر خواجه مشمول ما ملکت ایمانهن است و این زن میتواند او را نگاه کند، او هم میتواند زن را نگاه کند. آیه 31 سوره مبارکه نور این بود: قل للمؤمنات که یغضضن من ابصارهن اعوذ بالله من الشیطان و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن. الان دو تا بحث مهم اینجاست: یکی منظور نسائهن چیست، یکی منظور او ما ملکت ایمانهن چیست. او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ولا یضربن حکم دیگر است. خب این که فرمود الا نسائهن و بعد فرمود او ما ملکت ایمانهن، این ما ملکت ایمانهن نشانه آن است که خواجه میتواند مالکه خود را ببیند و اون زن مالکه هم میتواند این خواجه و خسیر را ببیند. چرا؟ چون او ما ملکت ایمانهن شاملش میشه. در روایات ما این ما ملکت ایمانهن رو گفتن به این که در بعض از روایات گفتن منظور اماست نه عبید و نه مطلق. این سه تا فرض دارد: این ملک یمین یا خصوص کنیز است، یا خصوص غلام است، یا جامع بین کنیز و غلام. در بین این فروض سگانه گفتن فقط یک فرضش درست است: ما ملکت ایمانهن خصوص غلام نیست، جامع غلام و کنیز نیست، بلکه خصوص کنیز است. یه همچه روایتی اگر معتبر بود و می داشتیم و مورد عمل اصحاب بود، خوب خوب بود. ولی به حسب ظاهر او ما ملکت ایمانه نه همین وضع مطلقی است که دارد. حالا این سوال مطرح است که اگر ما ملکت ایمانه نه طبق بعضی از روایات تفسیر شده باشد به خصوص کنیز، معناش این است که این زن فقط میتواند کنیز خود را نگاه کند و زینت خود را برای کنیز خود ظاهر کند به کنیز او میتواند او رو نگاه کند. خب اگر این است، کنیز که زنه، او هم که زنه، هر دو در تعبیر قبلی مندرجن، او نسائهن، این نسائهن ای که قبلا آمده شامل کنیز و مالکه کنیز هم میشود. زنها چه هر دو آزاد باشند، چه یکی کنیز به دیگری آزاد، زیر مجموعه او نسائهن هستند. چون زیر مجموعه نسائهن هستند، دیگه ما ملکت ایمانهن چه سهمی دارد؟ تعبیر این است دیگر. فرمود او مام او نسائهن او ما ملکت ایمانهن. خب اگر منظور از این ملکت ایمانهن خصوص کنیز باشد، نه اهمی از غلام و کنیز و نه خصوص غلام، پس معنیش این است که زن مالکه میتواند کنیز خودش ببینه، به بالعکس زینت را برای کنیز خود ظاهر بکنه، به بالعکس، در حالی که هر دو زنن و مشمول او نسائهن. چرا نساء شامل حالش میشه دیگه؟ بسیار خوب، اینم نسائهن است، نساء خودشونه. یعنی این کنیز زنی است که در دامن همه این مالکه تربیت میشه، این کنیز جزء نسائهن همین مالکه است، بیگانه که نیست که. اگر بیگانه بود که یک زنی نسبت به کنیز بیگانه باشد، ممکنه بگه جز نسائهنه نیست. اما یک کنیزی که خریداری شده مالکه است، جز نسائهنه است دیگر. بله، حالا ببینیم نسائهنه به چه معناست. درباره نسائهنه تو روایات های تو بحث های قبلی که ولا یبدین زینتهن الا لنسائهن، اونجا مطرح شد که برابر بعضی از نصوص زن مسلمان نمیتواند خود را در برابر زن غیر مسلمان برهنه نشون بدهد، برای اینکه این زن غیر مسلمان وقتی این زن مسلمان را با این وضع دید، برای شوهر خودش و مانند اون تعریف می کند، وصف اینها را برای اونها بازگو می کند، لذا گفتن او نسائهن. بعد اشکال کردن به این که همونطوری که غیر مسلمان نامحرم است، مسلمان های دیگر هم نامحرمن. اگر یک زن مسلمانی یک زن مسلمان دیگر را ببیند و برای شوهر خودش وصف کند، مشمول همین حکم قبیح است که وصف کرده برای نامحرمی. ولی به هر تقدیر اونجا در نسائهنه گفته به اینکه زنهای مسلمان، به همون دلیل. حالا اینجا که بحث رسمیش هست، باید مشخص بشه که منظور از نسائهنه چیست. چند تا احتمال درباره این نسائهن است. یکی این که این نسائهن خصوص اقربا باشه، مثل خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله، اینا نسائهن است. این خیلی بعیده که منظور از نسائهن زنهای فامیل باشد. احتمال دیگر این که این نسائهن مال زنهای با ایمان باشد، یعنی مؤمنه باشد، مؤمنات باشد، که غیر مسلمان رو شامل نشه. این یه احتمال که نسائهن یعنی زنها باشد. یا اینکه نه، منظور از این نساء مطلق زن هست، نه حالا خصوص مؤمنه، نساء هله یعنی جنس اینا، هم جنس اینها، اختصاصی به مؤمنه و امثال زالش ندارد، یک گروه خاصی رو در نظر بگیرد ندارد. نساء هله یعنی هم نوع خودشون. و چه دیگری هم گفته شد که به عنوان یک احتمال چهارم مطرح است که منظور از نساء زنهای آزاد باشد به قرینه او ما ملکت ایمانهن. پس مراد از نسائهن یا زنهای آزاد است یا مطلق زن هست یا زنهای مؤمنه است یعنی مسلمان یا زنهای اقربا و فامیلان مثل خاله و خاله. این چهارمی خیلی بعید است. و همچنین اون دو قسم دیگر، یعنی منظور از نساء مطلق زن باشد یا منظور از نساء زنهای مؤمنه باشد، بلکه منظور از نساء به قرینه او ما ملکت ایمانهن زنهای آزاد باشند، اون آزادها در قبال هم، این ما ملکت ایمانهن در قبال هم، زنهای آزاد می توانند یک دیگر را ببینند، او با ملکت ایمانهن زنها با کنیزانشون می توانند یک دیگر را ببینند. این کنیز جز این نسائهن نیست، چون جز حرائر نیست، آزاد نیست. این یکی از احتمالاتی که بتواند جمع بکند. اگر این جمع درست باشد، اونگاه تکراری در کار نیست. وقت اون روایتی که آمده فرموده به این که منظور از ما ملکت ایمانهن خصوص کنیز هست و هم سر جاش محفوظه. فتحصل که قبل از رجوع به روایات این حکم مشخص میشه که خواجه نمیتواند زن اجنبیه رو نگاه کند، دبل عکس، بلکه عمومات مانع است. و اون روایاتی که استثناء میکند منظور احمق من الرجال است، یعنی مردی که مرد بودن سرش نمیشه، این مسئله غریزی سرش نمیشه، این صفاحت غریزی دارد اینجوری. پس خواجه‌ای که این مسائل رو خوب میفهمد منتها کاری از او ساخته نیست، مشمول اطلاقات ادله من است. بله خب، غرض اینه که خواجه این رو ادراک می کند ولی کاری از او ساخته نیست. نه، منظور این که در روایت دارد که منظور کسی باشه این حرفا حالیش نشه، مسائل غریزی، احمق باشه. چون دو روایتی که آمده و اون مردی که این غیر اول الاربه، اون مردی که مرد بودن حالیش نمیشه همین، ولی خواجه و خسی مرد بودن حالیش میشه ولی کاری از او ساخته نیست. سلاطین این خواجه ها را برای حرم سران نگه میداشتن، نه برای اینکه اونا نمیفهمیدن، کاری از اونا ساخته نبود. حالا روایت رو ملاحظه فرمایید. وسائل جلد 20 صفحه 204 باب 111 باب و حکم حکم غیر اول الاربت من الرجال رو داره مشخص میکنه. روایت اول را مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده. روایت را مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفزیل ابن شازان و عن ابی علی الاشعری از هر دو نفر، عن محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیی، عن ابن مسکان، عن زراره رضوان الله علیه. قال سألت ابا جعفر، از مجید مبارک امام باقر، ابا جعفر علیه السلام، عن قوله عز و جل او تابعین غیر اولی الاربت من الرجال الى آخر الآیه یعنی شه. حضرت تابعین را معنا نکرده، اون غیر اولی الاربه را معنا کرده، لذا کسانی که غیر اولی الاربه را مستثنا میکنند اگر بخواهند درست برابر آیه عمل کنند باید بگن که اون مردهایی که تو دستگاه دیگران دارن کار زنها را انجام میدن و مسائل غریزی حالشون نمیشه، هستن کسانی که بالاخره محرم خانوادگی حساب میشدن پیش اونها، یعنی مردایی بودن که این مسائل غریزی ها سرشون شونه میشد و این کار اون انجام میدادن. قید اول تابع بودن است، غیر دوم غیر اولی الاربه. سوال کردن قال الاحمق الذی لا یأتی النساء، این لا یأتی النساء به نهی ملکه است، یعنی کار غریزی از ساخته نیست. خب اگر لا یأتی النساء معیار باشد خواجه هم لا یأتی النساء است، اما فرمود احمق باشه یعنی مسائل حالیش نشه. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد. روایت دوم را که مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن حسین بن محمد عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرد این است که قال سألت عن غیر اولی الاربه، این مزمر است، عن غیر اولی الاربه من الرجال یعنی چی؟ هد الاحمق المبلا علی الذی لا یأتی النساء. خب این یه قید دیگه اضافه کرده، فرمود اون غلامی که این مولا علیه هست، غلامی که مسائل غریزی حالیش نمیشه به این کارم از ساخته نیست، احمق باشه، مولا علیه باشه، لا یأتی النساء باشه، خب این شامل خواجه نخواهد بود. این دو تا روایت اون ما ملکت ایمانهن را تبیین میکنه. بر فرض هم این دو تا روایت نتواند حکم قاطع بده، اطلاقات اولیه من سر جاش محفوظه. پس گرچه این مسئله هنوز تمام نشده ولی تا کنون ما دلیل بر جواز نخواهیم داشتیم. الحمدلله رب العالمین.